بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجه، اصول عدد آیت الله العظمای علوی گرگانی در مباحث اشتغال، روز شنبه نهم اردیبهشت ماه 1396 مطابق با دوم شعبان المعظم 1438.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریت محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. بحثی که روز گذشته در سینه مکاره مانده بود در رابطه با فرمایش مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه بود که اگر در جایی فرض بفرمایید که اصلینی که با هم متعارضینن در اونجا یه اصل طولی هم داشته باشیم، یقین به نجاست احد الانائین داریم، مثلا احد الشیئین داریم، خب قهر نتیجه از تعارض تساقط، بعد میریم در اصل دوم که به نام اصل محکومه. اون اصل محکوم هم وجود داریم که مسئله شک در حلیت و اباحه است. اصل اولی شک در طهارت و نجاست بود، بعد از تساقط اصل محکومش را عبارت بشه شک در حلیت و اباحه، حلیت و اباحه و یا اینکه حرام باشه. خب ایشون فرمایش کردن در اینجا بیانشون این بود که قهرن اگر مثلا ما اصل جاری کردیم راجع به اصل طهارت ثابت شد، قهرن نسبت به این که این آب آیا قصبی هم یا نیست، قهرن اونم چون به مناسبت این که بخواد شربش حلال بشه، قهرن وقتی ثابت شد طهارتش اینا، قهرن مسئله حلیت هم از بین میره، این دوتای با هم از بین میره، چون برای که ما در اونجا هم که شک میکنیم برای خاطر همین شکه که آیا این در واقع مباح خوردنش یا نه. خب اگر نجس باشه یا قصد باشه دیگه نمیشه استفاده کرد برش خوردنش هم هم. در نتیجه این دوتا هر دو سقوطش به اعتباری که چون مرتبط با همن و علم اجمالی بین این دوتا ارتباط میده، میگه علم اجمالی اجتنب کن از هر دو در هر دو مرحله، چه در اون اصل حاکم چه در اصل محکوم، چون علم اجمالی باعث ارتباط میشه که ما باید از هر دو اجتناب کنیم به هر دو ملاک، این دوتایی که انه با هم ثابت میشن. در ضمن این مطلب که ایشون با عبارتون اخرایی هم باز گفته همین مطلب رو توضیح دادن، بعد یک عنوان اضافی هم ایشون اینجا بیان که اینم تقریبا همونه، حالا من توضیح میدم عبارتشون فرموده و من هاذ القبیل، چون ما تا اینجا خوانده بودیم فرمودن و من هاذ القبیل، باز از همین قبیلی که دو تا اصل ها در دو مرحله ساقط میشن، ما اذا علم اجمالا به بولیت احد المائین، کسی که بداند که یکی از این دو تا آب ها بول است و نجسه، این علم داشته باشه که احد المائین آمده این بوله، از اون طرف او به تنجس الاخر به نجاست عرضیه، علم اجمالی دارم که یا این وسط بول است یکی از این دوتا و یا اینکه متنجس به نجاست عرضیه است، یعنی که نه قبلا پاک بوده بعد به ملاقات نجس نجس شده، این بهش میگن نجاست عرضیه، مستحضر باشید به این صورت. بدانم احد المائین، احد المائین بول است، علم اجمالی داشته او به تنجس، اینه بدونم که آخر به نجاست عرضیه. خب من این علم اجمالی دارم چی میشه؟ فرموده فإن الاصل الجاری فی ما یحتمل نجاسته بالعرض و این کان هو الاستصحاب، چون اصل جاری قبلا پاک بوده بعد آمده عارض شده نجاست، پس من استصحاب طهارت دارم، قبلا پاک بود بعدن عرض علیه نجاسه، پس من استصاب طهارت کنم. می فرماید اگرچه اصل جاریه در اون محتمل و نجاسه، اصل جاریش عبارت است از استصحاب، این طرف استصاب داره، اما اون طرف مقابل ول اصل الاخر فی طرف الاخر و اصالت و طهاره، این استصحاب داره و اون ولش اصالت و طهاره داره، این اصل اینجا استصحابه اون. اما مع ذلک با اینکه این استصحابه و اون اصالت و طهاره، مع ذلک لا مجال لجریان اصالت و طهاره فی ما یحتمل نجاسته العرضیه. منظور اینه که خب نگاه کنی استصحاب این طرف معارضه میکنه با اصالت و طهاره اون طرف، وقتی معارضه که تو تو ساقط میشه، استصحاب ساقط میشه، اصل طهارت هم ساقط. قهرن میایم سراغ اصل طهارت خود این طرف که استصحاب داره، چون اینم یه اصل طهارت این طرف داره. میگه آیا با بودن این اصل طهارت میشه گفت که این پاک؟ میگه نه نمیشه. چرا نمیشه؟ میگه برای چون علم اجمالی شما جلوش میگه، منی که میدانم اجمالا که نجاستی در این هست و اذن در او موجب اذن در معصیت، دیگه اون اصالت داره اینجا کاری نمیتونه بکنه. میفرماید این دنبالش من براتون عبارت زودتر خوندم که مطلب توضیح داده باشه، میخوام براتون بخونم مستحضر باشه. فرماده گرچه اصل جاریه در طرف آخر هو اصالت طهاره است، الا انهم ازالک لا مجال لجریان اصالت طهاره فی ما یحتمل نجاسته العرضیه. اون دیگه طهارت نمیده که اون معنی و مجال نداره، بعد از سقوط الاستصحاب فیه، بعد از که استصحاب با اصل طهارت این ور جنگ که ساقط شد، دیگه نمیتونیم دنبال بریم بگیم آه اصالت طهاره اون طرف که استصحاب داشته، خب استصحاب ساقط شد، اصل طهارتش که داره، میگه اون اصل طهارت فایده نداره. چرا نه فایده نداره؟ لأن العلم الاجمالی به نجس الموجود فی البین، منی که علم دارم که در این بین نجسی هست، مانع اون، این مانع میشه من جعل طهارت ظاهریت فی طرفه، این دیگه نمیذاره اصالت و طهاره در طرف بیاد، اصل طهارت را اخته میکنه، از کار میندازه. به عیل سانن میخواد باشه، به هر زبانی نمیتونه دیگه بیاد بیاد تو پاکی استفاده کن. چرا؟ لسلزام المخالفت القطعیه، چون اگر بخواد کار بکنه معناش مخالفت قطعیه با اذن در معصیت میشه و اونم جایز نی. و کذا فی احده ما هم نمیتونه جاری بشه، چرا؟ للزوم ترجیح بلا مرجعه، بخواد یکی از طهار داشته دون دیگری، این ترجیح بلا مرجعه است. همون بیانات حساب را داشت. این کمال تمام کلام آیت الله خویی رحمت الله علیه در مصباح الاصوله، همطوری که اشاره کردم خدمتتون در جلد دوم صفحه 358. ما در مسئله اشکال ما بیان اخیر ایشون را قبول کردیم، گفتیم ای احسن، ای کاش که همین فرمایش شما در مسئله صوب و عنا عینم میگفتی. ما اینجا اشکال اول ما این که ای کاش همین بیان شما که سقوط هر دو با هم نسبت با همه تو در تودم که باشه، وقتی در اصل اولیه حاکم سقوط کرد دیگه دومی چیده براش نمیمونه. چرا؟ برای که اونم میخواد که حلیت شوق داشته باشه، حلیت تلبس داشته باشه، اونم قهران دیگه از بین رفته. چرا؟ علم اجمالی باعث میشه، علم اجمالی همینطوری که در اون طبقه اول حاکم از کار میفته، دلیل محکوم از کار میفته. فرق این بیان اخیر آیت الله خویی رو ما گفتیم ای کاش همین بیان ایشون هم در مثال سابق بین العنائین و صوب هم همینه میفرمودن، که دیگه اونجا هم به همین صورت، اونجا دیگه نکنیم که آه صوب بر کجا بخواد به کار ببره، به کار چه ها بکنه. ما اصل قضیه رو در علم اجمالی بود بسنجون. این علم اجمالی دوتا رو با هم گره میزنه، دوتا رو با هم مرتبط میکنه. قهرن وقتی مرتبط شد اصالت الهلیه و اصالت الطهاره که انه هر دو با هم میشن، قهرن یکی که ساقط شده و از بین میره دیگه، لازم نیست دو تا اصل تعارض بیاریم بگیم اصالت و طهاره در دلیل حاکم ساقط شد، بعد بریم اصالت و بالا اصالت و طهاره و با جواز استعمال بالا رو جدا بگیریم. جدا نمیخواد که وقتی قرار شد اصالت و طهاره در دلیل حاکم سقوط کرد، قهرن با سقوط او هم سقوط دلیل محکوم هم به وجود میاد. ما در اشکالی به وجود مبارک آقا کردیم، گفتیم که یا لیت، ای کاش که همین بیان شما در اونجا بیان میکردید، در همونجا مثل همین بود. علاوه از این که ما اگر قرار بشه با وسیله اصل سقوط استصحاب این طرف بیایم بگیم اصل متعارض ساقط شد، قهرن دلیل محکوم دیگه معارض نداره. وقتی معارض نداشت اون قهرنش اصلش جاری میشه. این در صورتی که معارض داشته باشد، وقتی اگر قرار شد دو تایی رو با هم قرار بدید دیگه اون اصل معارض در مقابل نداره. چرا؟ برای که وجودی نداره در اون موقع در مقابل اصالت طهارت مرحله دوم معارض نداره تا بخواهم بگید بالمعارضه ساقط میشه. چون که در این مثالی هم که ایشون زدن در اینجا، ما در مثال آخری گفتیم تقابل را هم باید بین اصل محکوم با طرف مقابل حاکم ببینه، لا در محکوم، چون در محکوم دیگه چی در مقابلش نداریم که وقتی اصل اولیش ساقط شد دیگه ما در مقابلش چی داریم. اونجا هم قهرن نتیجه سوم میشه که تقابل هم باید سنجیده بشه بین اصل محکوم و ما کان فی طرف الحاکم، باید اونجا سنجیده بشه. تقابل دیگه تقابل در امر خودش وجود نداره. این ماست اشکالی که ما محضر مبارک مرحوم آیت الله خویی داریم. ضمن قبول فرمایش اخیر ایشون رو ما گفتیم ای کاش این مطلب اونجا بیان میگفت. بنابراین پس الحمدلله این بخش از مطلب قسم اول که اگر چنانچه اصل جاریه در هر دو سنخ هم نباشن، مخالف هم باشن، یکی اصالت الاباحه و حلیه، یکی اصالت الطهارت، این دوتا با هم متخالفه، این بحث تمام شده. حالا میرسیم صورت مسئله بعدی. ثم قال، باز سخن مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در مصباح، الان کلام ایشون رو میگیم تا بعد اگر اشکالی هم داشتیم محضرتون تقدیم میدارید. مرحوم آیت الله خویی میفرماید ثم قال و اما صورت ثانیه، اما صورت دوم که چی باشه؟ اون صورت صورت متماثل بود که اصلای هر دو همدیگه مماثل همن، اما اینی که الان داره بخوام بگیم اگر معدای اصلا با هم فرق بکنه، فرمودن و اما صورت ثانیه و هی ما اذا کان الاصل طولی مخالفن فی المعدا مع الاصل الجاری فی مرتبت سابقت علیه. اگر جایی فرض کردیم که اصلی که در محکوم جاری میشه که طولی بهش میگن، اصل جاری در محکوم مخالف باشه در معدا با اصل جاری در حاکم و هم مخالف باشد که در رتبه سابق، خب چی میشه نتیجه؟ فیرجع الیه بعد تساقط الاصول الارضیه، وقتی اصول عرضی با هم تعارض کردن، تساقط کردن، رجوع می شود به اون اصل بعدی که عبارت اصل طولی طرف محکوم باشه، رجوع بود می کنیم. فرموده فیل جا الی، این الی برمیگرده به اون اصل محکوم، رجوع به اصل محکوم میشه در چه موقع؟ بعد تساقط الاصول عرضیه که در مرحله قبل بوده، بلا فرقین بین ان تکون الاصول الارضیه متماثلتن او متخالفتن. فبودن فرقی نمی کنه این اصول ارضیه که در مرحله اول قرار می گیره، اون اصول در مرحله اول رو بهش میگه اصول ارضیه، فرق نمی کنه این اصول ارضیه در معدا متماثل باشد و یا متخالف باشه. برای هر دویشون زحمت کشیدن، مثال زد، خدا رحمتشون کنه، همت کردن، زحمت کشیدن، بر هر دو صورت مثال آوردن که برای من امثال ما روشن بشه که چیزی ما بگفته بشه، یه موقع ما متوجه بشیم اول آخر چیزی داره صحبت میکنیم. ایشون مثال آورده باشن، فرموده بیاید یک صورت متماثله را آورده، یه صورتی هم متخالفه را آورده که اصلها با هم متماثل باشن یا اصلها با هم در معدا مخالف باشن. فرموده و اما مثال اولی، که اگر چنانچه اصلها متماثل هم باشن، اصلی که در طرف حاکم جاری میشه با اصلی که در طرف محکوم جاری میشه، هر دو مثل هم باشه، مماثلت با هم داشته باشه. اینه فرمودن کجا میشه روشن مثال. مثال بزرگوار رو این مثال آورده، فرموده اگر من بدانم، علم داشته باشم به علم اجمالی که چی؟ به زیادت رکوع فی صلات المغرب، یقین دارم این که در نماز مغرب یه رکوع زیاد کردم، و اگر رکوع زیاد کرده باشه آدم نماز باطل میشه. یقین دارم به این که یک رکوعی در نماز مغرب اضافه کردم، اما یقین من به علم اجمالی ها، نه یقین به علم تفصیلی، اجمالا میدونم که من یه رکوعی در نماز مغرب اضافه کردم. او لگه دوم، او به نقصانهی فی صلات العشاء، از این برم یا میدونم که یه رکوع رو از نماز عشاء کم گذاشتم. عجب، پس لنگه مقابلش این شد، یا یه رکوع زیادی آوردم تو نماز مغرب، نماز مغرب من چی میشه؟ میشه باطل دیگه، رکوع رکن دیگه، رکن اگه زیاد میشه چی میشه؟ نماز باطل میشه. یا یه رکوع از نماز عشاء کم گذاشتم، اونم میشه باطل. ها، که این علم رو پیدا کردم بعد از نماز، دقت بفرمایید، مثال از دستون در نره. بعد از اینکه نماز تمام کردم، هر دو نماز سلام دادم، بعد از سلام نماز یقین پیدا کردم، یا یه رکوع در مغرب اضافه کردم یا یه رکوع از عشاء کم کردم. اینجا تکلیف من چی میشه؟ بفرمایید نماز من چه صورت پیدا میکنه؟ نماز باید اعاده کنم یا نماز من مکروه به صحته؟ خب این مسئله فقهیه است دیگه، از ما سوال میکنن دیگه، ما جواب بدیم. میایم سراغ قاعده. ببینید برادران نور چشما، به این که من از کردم این مسائل علمی جمالی بسیار مسئله پرفایده ای واقعا استفاده داره برای اینه، خودش این مسئله تو یه همچین علم اجمالی اگر بر من پیدا شد بعد از دو تا نماز رو سلام دادم چه باید بکنم؟ الان نماز عاده کنم یا عاده ندارم؟ میایم سراغ اصل. اصل میایم در طرف نماز مغرب، که نماز مغرب من اینجا اصل من چی میگه در اینجا؟ چون قاعده فراق میگه آقا جان این شک رو کی کردی که بعد از نماز؟ بعد از نماز شک کردی؟ آره. و بعد از نماز قاعده فراق داره دیگه، مگه قاعده فراق ندارید شما؟ و بعد از نماز از فارغ شدی از نماز ها شک میکنم که آیا تو نماز مغرب من رکوع زیادی آوردم یا نیاوردم؟ قاعده فراق میگی چی؟ نیاوردی. قاعده فراق میگه نیاوردی. خب الحمدلله. این یکی که میگه پس نماز مغرب من درسته، آره این میشه درست. میام سر عشاء. عشاء رو چی؟ اینم که بعد از فراقه، چون قرار شد هر دو نماز رو تمام کردم، نماز عشاء هم که فارغ شدم. بله، قاعده فراق اینم میاد میگه آقا بله شما نماز عشاتون درسته، چرا؟ رکوع ناقص نکردی. آه، چون فراق معنیش اینه که صحت، محکوم به صحت دیگه، درسته. پس مغرب میگه که آقا زیادی نیاوردی، رکوع زیادی نیاوردی که باطل بشه. عشاء هم میفرماید که کم نکردی که نماز. خب نتیجه دو تا قاعده فراق اینه که هم نماز مغرب من درسته، هم نماز عشای من درسته. خب درست شد، خدا نعنت بیامرز، راحت پاشم برم، صعب کن، کجا مقا بری؟ چطور؟ میگه شما علم ندارید که حتما یکی از اینا خلافش کردی. او راست میگه، چرا؟ شما علم داری، علم اجمالی، یقین داری، یا یه دونه زیادی آوردی یا یه دونه کم، یا زیادی آوردی در نماز مغرب یا کم آوردی نماز، این علم چه کارشو؟ این علم رو چه کارش کردی؟ آها، خب حالا چی میخوای بفرمایید شما؟ چی میخوای؟ میخوام بگیم که این قاعده فراق، با این قاعده فراق تعارض و تساقط ها راحت حالا در راه باز میشه. این دو تا قاعده فراق ها با هم میجنگن، تعارض میکنن، تساقط میکنن. تساقط کرد؟ بله. خب چیکار میشیم؟ میریم سر اصل دوم. دقت کنید چی میخوام بگم. میریم سر اصل دوم. خب اصل دوم چی بود؟ بیام اینجا چی میشه اصل دوم؟ اینجا شما در نماز مغرب شک میکنید که آیا زیادی آوردی یا نه، ولی اصلا عدم و زیاده. اصل این است که زیادی نیورده باشه. اصل عدم، ولی اتیان میگه این زیاده رو نیوردی. خب اگر زیاده نیوردم، نتیجه زیاده نیوردم چی میشه؟ نتیجه که نماز مغرب من درست باشه. اصل عدم الاتیان در این نماز مغرب من رو درست میکنه. پس نماز مغرب با این اصل عدم الاتیان درست میشه. مال این از اون طرف استصحاب میکنم که چی؟ عدم الاتیان به رکوع زائد فی صلات المغرب یحکم به صحت ها. این درست. عدم الاتیان به رکوع المشکوک فی صلات العشاء یحکم به بطلان ها. نماز عشاء چطور؟ آوردم رکوع رو یا نیوردم؟ میگه نیوردی. چرا اصل عدم الاتیان؟ اونم اصل عدم الاتیان، این اصل عدم الاتیان. اما این دوتا مضمونشون با هم فرق میکنه. چطور اصل عدم اتیان در نماز عشاء میگه نماز باطله؟ میگه باطله چون نیوردی رکوع رو، چون نیوردی بس نماز باطله. اصل عدم اتیان در مغرب میگه نماز درسته. وقت نتیجه چی داده میشه؟ نتیجه چی میشه؟ نماز مغرب من اعاده ندارد، اما نماز عشاء من اعاده دارد. باید دوباره بیارم. دقت کردید چه این دو تا اصلا چی هست؟ متواصلن. یعنی چه متواصلن؟ یعنی بعد از تعارض و قاعدت الفراق و بعد از سقوط هما میان سر اصل دوم. اون اصل دوم هر دوش عدم الاتیانه. اونم میگه نیاوردی، اونم میگه نیاوردی. منتها اونی که میگه نیاوردی در مغرب نتیجه صحت نماز مغربه. اونی که میگه در عشاء نیاوردی نتیجه بطلانه. الان نگاه کنی هر دو اصل عدم الاتیانه. منتها اثرش در باره خارج یکی صحته یکی بطلانه. اینه فرمودن این دو تا اصلهای متماثلی که نتیجهش متخالفه، نه خودش. این یه بخش اولیست که میفهمه تا اینجا. حال بقیه باشه فردا ایشالا و سال، یعنی پس فردا، فردا که تعطیله. والله صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و اکبر.